ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری چین خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی صلح درباره جنگ غزه شد. نیروهای امنیتی آلمان 17 نفر را در ارتباط با یهود ستیزی بازداشت کردند. قرار است تا ساعتی دیگر کابینه اسرائیل پذیرش توافق با حماس را اعلام کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. رئیس جمهوری چین خواستار تشکیل کنفرانس بین المللی صلح برای حل منازعه بین اسرائیل و حماس شد و بر آزادی زندانیان غیر نظامی و آتش بس فوری در غزه تاکید کرد. شی جین پینگ روز سه‌شنبه در کنفرانس مجازی سران گروه بریکس گفت طرفای درگیر در جنگ غزه باید فوراً به درگیری و مخاصمه پایان دهند تا از تلفات و آسیب بیشتر جلوگیری شود. رئیس جمهوری چین تاکید کرد که بدون راه حل عادلانه برای مسئله فلسطین هیچ صلح و امنیت پایداری در خاورمیانه در کار نخواهد بود. شی جین پینگ همچنین گفت که پکن خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی صلح است تا به سرعت راه حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین پیدا شود. نیروهای امنیتی آلمان روز سه‌شنبه در عملیاتی هماهنگ 17 نفر را به زن تبلیغ یهود ستیزی در شبکه‌های اجتماعی و حمایت از گروه افراطی حماس بازداشت کردند. خبرگزاری آلمان گزارش داده که مظنونان در ایالت باواریای آلمان پس از شنیدن خبر حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه به پایکوبی پرداخته و جشن گرفته بودند و به همین سبب شهر مونیخ مرکز ایالت باواریا کانون عملیات روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی آلمان بود. 15 مرد و 2 زن بین سنین 18 تا 62 سال بازداشت شدند و رایانه و همچنین تلفن‌های همراه آنها توقیف شده است. بر اساس قانون فعالیت حماس یا هر گونه ابراز حمایت از این گروه افراطی در آلمان ممنوع است. حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. و دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که با توجه به پیشرفت‌ها در مذاکرات برای آزادی گروگان‌هایی که در بند گروه حماس هستند، جلسه کابینه این کشور امشب برای پذیرش توافق با این گروه برگزار خواهد شد. روزنامه تایمز آلمان خبر داده که اعضای کابینه جنگ و کابینه امنیتی اسرائیل گرد هم می‌آیند تا به این توافق چراغ سبز نشان دهند. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در دیدار با نیروهای ذخیره این کشور گفت برای رسیدن به توافق پیشرفت‌های حاصل شده و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار خوبی منتشر شود. دست کم 50 تن از گروگان‌ها شامل حدود 40 کودک، مادران آنها و زنان دیگر آزاد می‌شوند. اسرائیل هم در برابر آن حدود 300 فلسطینی شامل زنان و نوجوانان را از زندان‌های خود آزاد می‌کند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مراسمی برای تجلیل از پرستاران گفته است که برای اعزام پزشک و پرستار به غزه آماده هستند و در این مورد هماهنگی‌های لازم را انجام دادند و تنها منتظر اعلام کشور مصر که مدیریت این بخش را بر عهده داره هستند تا که پزشکان و پرستاران داوطلب خدمت به آسیب دیدگان و مجروحان فلسطینی را به غزه اعزام کنند. این در حالی است که صدای پرستاران ایرانی از شدت و فشار کار، کمبود پرستار، حقوق‌های ناچیز و دیگر مشکلاتشان به آسمان بلند است و همچنین محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار هم می‌گوید که از جان باختن بیماران ایرانی به دلیل کمبود پرستار گفته است. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است، از او بشنویم.
خب این شکی نیست که کادر پزشکی و پرستاری همیشه آمادن در هر جای دنیایی که کمک بکنن به مجروحان و مظلومان، اما این که بخشی از یک منازعه باشن و این که بخوان چه به صورت داوطلب یا اجباری برن بخشی از منازعه و یک طرف رو فقط به صورت انتخابی، مسلماً هیچ داوطلبی نه تنها در بین مردم عادی وجود نداره، در بین پزشکان و پرستاران کادر درمان هم وجود نداره. اینها تصورشون این هست که شاید مثل زمان جنگ که پروانه های مذهب رو منوط به این حق کرده بودن که هر کسی یک ماه حتما باید به جبهه بره، یا دانشجویان پرستاری فارغ التحصیل نمی شدن مگر اینکه یک ماه طرح بهداشتشون رو در مناطق جنگی بگذرونن. اینا تصورشون این است با این طرحها میتونن پزشکان رو یا پرستاران رو همچنین مجبور بکنن که در این منازعه طرف فلسطینی ها رو بگیرن. اما اونچه مسلم هست متشکی در اون وجود نداره که پزشکان، پرستاران و کادر درمان تنها در جای آماده خدمت های جهانی هستند که در زیر بیرق یک مؤسسه بین المللی بی‌طرف باشه.
آقای دکتر عطاری، در حالی وزیر بهداشت از اعزام پرستار و پزشکان داوطلب به غزه گفته که محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار همین 9 روز پیش از جان باختن بیماران در بیمارستان‌های ایران به دلیل کمبود جدی پرستار خبر داد و اعلام کرد که سالانه بیش از 3000 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند. همه اینها در حالی اهمیت پیدا می‌کنه که وزیر بهداشت تمام حرفاش رو امروز در مراسم بزرگداشت مقام پرستار و تجلیل از پرستاران کشور اعلام کرده بود. تصور می‌کنید وقتی که پرستاران فوج فوج از ایران دارن مهاجرت می‌کنن، حتی اگر داوطلبی وجود داشته باشه، چطور ممکنه که به جای بیمار در حال مرگ ایرانی اونها رو به غزه بفرستن؟
بله، مسلماً مشخص هست که پزشکان ایرانی و پرستاران ایرانی اون اولویت اصلیشون درمان هموطنانی هست که در اون جامعه حضور دارند. اما در این شرایط سخنان پاسدار وزیر بهداشت این نشون دهنده دو تا مطلب هست. یکی این که اولا جان ایرانی و ایرانیان براشون ارزشی نداره، یعنی اگر شرایطی وجود داره که میتونن هزینه بکنن برای اینکه نیروهای درمانی اضافه تری رو به کادر درمان اضافه بکنن، باید برای همین مردم و همین آب و خاک خرج بکنن. پس جان مردم براشون ارزش نداره و جان ایرانیان. نکته دوم این هست که این صحبت ها وقتی عملی نیست، نشون دهنده این هست که مثل صحبت های دیگه وزارت خارجه یا بقیه جاها، جز پروپاگاندا، جز شعار و در واقع اینکه اینها هم بخوان بخشی از این سر و صدا باشن، چیز دیگه ای نیست. و به نظر میرسه این هم در ادامه همون شعارهایی باشه که بخش های دیگه حکومت هم این صداها و این شعارها رو میدن. حالا وزارت بهداشت هم خواسته از این قافله عقب نمونه و یک مسئله رو به این شکل اعلام کرده.
از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. و اما سالهاست که به دلیل فقر گسترده در سیستان و بلوچستان، مردان، جوانان و حتی کودکان به ناچار سوخت بری می کنند و در این راه برخی جان خود را نیز از دست می دهند. روز دوشنبه 29 آبان ماه هم به خاطر یک حادثه و تصادف یک خودروی سوخت بر با یک خودروی دیگر 5 نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
باز هم مرگ خاموش سوخت بران و چند شهروند عادی از جمله دو دانش آموز. به گزارش سایت هالبش، روز دوشنبه 29 آبان ماه بر اثر برخورد یک خودروی سوخت بر با یک دستگاه خودروی سواری پراید حامل دانش آموزان در کیلومتر 15 محور سربیشه به نهبندان 5 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. حادثه برای خودرو سوخبران اما انگار دیگر خبر نیست. سال هاست که سوخبران در سیستان و بلوچستان که محرومترین منطقه ایران است، بر سر جان خود برای کمترین درآمد قمار می کنند و هر هفته خبر کشته شدن و مرگ چند نفر از آنها منتشر می شود. بنابر گزارش هالوش، تا این لحظه از هویت جان باختگان و مجروحان این حادثه که از جمله دانش آموز، سوخبر و شهروند عادی بودند، اطلاع دقیقی منتشر نشده است. فقدان فرصت‌های شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا شهروندان این منطقه به اجبار به مرگبارترین شغلی که تنها راه درآمد و ارتزاق آنهاست رو بیاورند. یک سوخبر و شاهد اینی در گفتگو با رادیو فردا.
ما سوختبران به اجبار به این کار، به این شغل کاذب روی آوردیم بنابرای دلائل های زیادی، و یکی از آن دلائل ها این است که در بلوچستان هیچ گونه شغلی وجود ندارد. به خاطر نگاه نجات پرستان حاکمیت نسبت به مردم بلوچ، هیچ گونه حمایتی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی نمی شود و به همین خاطر در بلوچستان هیچ گونه کارخانه وجود ندارد که ما جوانان بتوانیم در آنجا کار کنیم. ما تمام خطرات این را می دانیم و در بلوچستان هیچ گونه جاده های با کیفیتی وجود ندارد و هر لحظه ممکن است که خودروی ما واژگون بشود ما جان خودمون را عزت بدیم. و اگه از این خیابان ها و این جاده های مرگ صبر عبور کنیم، شاید توسط نیروهای انتظامی، نیروهای مرزی ایرانی کشته بشیم. اگه هم توسط این نیروها کشته نشیم، شاید آن طرف مرز توسط نیروهای پاکستانی مورد گلوله قرار بگیریم. ما هم نمیخوایم که با جان و مال خودمون بازی کنیم. ما هم خانواده داریم، ما هم فرزند و پدر و مادر و کسانی هستم که منتظر ما هستن و چشم انتظار ما هستن. هر بار که ما از این در خانه بیرون می رویم، نمی دانم که این آخرین بار ما هست یا نه. همینطور خانواده های ما چشم انتظار ما هستن. آنها هم نمی دانند که این آخرین بار است که فرزندان خودشان را می بینند یا نه.
حکومت اما خرید و فروش سوخت خارج از سیستم دولتی را قاچاق می داند و با آن برخورد می کند. این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشر شده، بیشترین قاچاق سوخت در این منطقه توسط شرکت های نفتی و سپاه پاسداران صورت می گیرد. انتشار خبر مرگ چند سوختبر در هفته در حالی است که این منطقه طی سالهای گذشته بحران های متعددی از کمبود سوخت، نان، آب شرب، خشکسالی، بیکاری گسترده تا فقر فزاینده را تجربه کرده و در اعتراضات اخیر مردمی ایران نیز بیشترین شمار قربانیان را داشته است.
کیانوش فرید گزارش می‌دهد. 28مین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد که هر سال در کشوری متفاوت برگزار می‌شود، قرار است از 9 روز دیگر در امارات متحده عربی برگزار شود. میزبانی امارات به عنوان 5مین تولید کننده نفت در جهان با انتقاد فعالان محیط زیست روبرو شده و بسیاری نیز دبی محل برگزاری این اجلاس را به از بین بردن اکوسیستم خلیج فارس متهم کردند. اردشیر طیبی.
دیپلمات‌ها و فعالان محیط زیست حدود 200 کشور جهان در حالی از حدود یک هفته دیگر در اجلاس تغییرات آب و هوایی دبی گرد هم خواهند آمد که به گفته بسیاری از کارشناسان کره زمین با سرعت به سمت فاجعه زیست محیطی حرکت می‌کند و اقدامات دولت‌ها بسیار کندتر از میزان لازم برای پاسخ به این فاجعه پیش رو است. کنفرانس دو هفته‌ای دبی که از روز 9 آذر آغاز خواهد شد، دنباله کنفرانس سال گذشته شرم الشیخ در مصر است که در آن کشورها بر حمایت مالی از دولت‌های فقیرتر و آسیب پذیر و همچنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توافق کردند. اما همزمان در حاشیه همان کنفرانس، مصر کشور میزبان توافقی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا امضا کرد. بسیاری از فعالان محیط زیست امضای چنین توافقی را دهنکجی به نیاز فوری کره زمین به برنامه نجات دانستند. امسال نیز برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در امارات با انتقادات فراوانی روبرو شده است. امارات متحده عربی 5مین تولید کننده نفت در جهان است و توسعه سریع و خیره کننده شهرهای این کشور با کمترین توجه به پیامدهای زیست محیطی انجام می شود. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی به خسارات توسعه دبی به خلیج فارس اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه، عجایب مهندسی همچون عمیق‌ترین استخر غواصی جهان و امکانات اسکی سرپوشیده و بزرگترین فواره دنیا در این شهر کویری به افزایش شوری و دمای خلیج فارس دامن زده و تنوع زیستی در دریا و اکوسیستم ساحلی را متأثر کرده است. بخش عمده‌ای از آب مصرفی در دبی پرجمعیت‌ترین شهر امارات متحده با نمک زدایی از آب خلیج فارس حاصل می‌شود و بازگشت نمک حاصل به داخل خلیج منجر به افزایش دما و شوری آن شده است. دبی به تنهایی و فقط در سال 2021 بیش از 617 میلیارد لیتر آب خلیج فارس را نمکزدایی کرده است. انرژی لازم برای این تأسیسات نمکزدایی نیز از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و با انتشار کربن همراه است. در پاسخ به این انتقادات، حاکمان دبی از برنامه‌ای برای کاهش 30% تقاضای انرژی و آب تا سال 2030 و چرخشی 100% به انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2050 رونمایی کردند. اما با این حال، برخی کارشناسان از عدم تمرکز این برنامه بر حل مسئله شورتر شدن خلیج فارس انتقاد کردند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوب ما می‌دونید که رادیو فردا خاموشی نداره، پس شما هم خاموش نمونید. 2420 725 970 30 شماره یه واتساپ رادیو فرداست. اگر به واتساپ دسترسی دارید، این بهترین راه و رایگان برای ارتباط شما با میلیون ها شنونده ماست.